دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم با تنظیم وقت بتونید تا ساعت 14 با بخش اول برنامه ها از این شبکه رادیویی همراه باشید. برنامه رویداد به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون خواهد شد.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم افوض امری الالله ان الله بصیرون بالعباد. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران. ظهر پاییزیتون در آخرین روزهای آبان 1398 بخیر و امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. از اینکه شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از حسن نظر شما سپاسگزارم. اینجا برنامه رویداد هست و شما رویداد رو میشنوید. میریم سراغ عناوین برنامه امروز رویداد. یک مناظره داریم در خصوص بررسی نواقص موجود در شبکه ملی اطلاعات. ویژه برنامه امروزمون در خصوص دیدار رهبر معظم انقلاب هست با تولید کنندگان و کارآفرینان که دیروز در حسینیه امام خمینی صورت گرفت. چرایی تعلل 6 ساله در راه اندازی سامانه کنترل و نظارت بر قاچاق کالا. واکنش‌های منفی جهانی به حمایت آمریکا از شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی. و سفر فرمانده ارتش پاکستان و دیدارش با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، موضوع اول ما بررسی دیدار دیروز رهبر معظم انقلاب هست با حدود 2500 نفر از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی که دیدگاه جلسه بسیار مهمی بود، خصوصا در شرایط کنونی که مسئله تولید بسیار بسیار حائز اهمیت هست و کشور از لحاظ اقتصادی وضعیت ویژه‌ای رو داره. این دیدار میتونست بسیار دیدار سرنوشت‌ساز و تعیین کننده باشه. در خصوص این دیدار صحبت می‌کنم با آقای مهدی غزنفری، وزیر اسبق صنعت معدن و تجارت و رئیس مدرسه حکمرانی. پشت خط ارتباطی برنامه رویداد هستن. آقای غزنفری عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام علیکم، شما هم با شنوندگان ما سلامی داشته باشید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه
رویداد. سپاس فراوان. آقای غزنفری، همونطور که مستحضر هستید، دیشب در حسینیه امام خمینی جمع کثیری از تولید کنندگان و کارآفرینان با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتن و رهبر معظم انقلاب هم صحبت‌های سرنوشت‌ساز مهمی رو تو این جلسه خطاب به تولید کنندگان داشتن. دیدگاه خودتون رو در خصوص این دیدار بفرمایید، اگر که حضور داشتید از حال و هواش برای ما بگید، و اگر هم حضور نداشتید، اگر که صحبت‌های رهبری رو شنیدید، به نظرتون اهم مواضع رهبری در خصوص مسئله تولید در ارتباط با تولید کنندگان چه بود؟
بله، با نام و یاد خدا کلام رو آغاز میکنم. خوشبختانه من این توفیق رو داشتم که در جلسه حضور داشته باشم و از نزدیک هم سخنرانی 10 تن از فعالان اقتصادی رو بشنوم و هم بیانات مقام معظم رهبری رو گوش بدم. به طور طبیعی همچی که میدونید امسال سال رونق تولید اسمش هست و انتظار میره که مقامات ارشد نظام در جریان مسائل تولید قرار بگیرن، مشکلات رو بشنون و برای اونا چاره اندیشی کنن. خب این جلسه از این بابت یکی از جلسات خیلی مهم بود، چون از دو ماه قبل روی این موضوع کار شده بود و مطالبی رو آماده می‌کردن که دسته‌بندی شده باشه و وقت کمتری صرف بشه، صورت مطالب به درستی ذکر بشه، که توسط فعالان اقتصادی این مسائل ذکر شد. هم موفقیتاشونو گفتن فعالان اقتصادی، هم شکستاشونو گفتن یا برخی موانع کارشونو گفتن، که طبیعتاً یه جلسه صادقانه باید شامل همه این موارد بشه. پس از اون رهبر انقلاب در یک سخنرانی خیلی دسته‌بندی شده و کاملاً منظم به مسائل مختلفی که صنعتگران اشاره کرده بودن اشاره داشتن و راهکارهایی رو برشمردن. به طور طبیعی بهبود فضای کسب و کار در رأس راهکارها قرار گرفت، چون معمولا بیشترین مسائلی که هر تولید کننده و هر فعال اقتصادی باش برخورد میکنه قوانین و مقرراتی هستن که در فضای کسب و کار وضع شدن، ممکنه که کمک کننده به تولید باشن یا مانع تولید باشن. حالا قوانین مازاد یا فرایندهای دست و پاگیر اشاره شد و تفت بشه. یکی از موضوعات خیلی مهم موضوع تحریم بود، فشارهای تحریم، چگونگی تبدیل تهدید تحریم به فرصتی برای خروج از اقتصاد نفتی که در موردش زیاد گفتگو شد. هم فعالان اقتصادی اشاره به اون داشتن، هم مقام معظم رهبری بخشی از بیانات خودشون رو به این موضوع تخصیص دادن. موضوع واردات، عدم اتکای تولید داخلی به واردات و عدم مصرف کالاهای خارجی وقتی در داخل وارداتش وجود داره تاکید زیادی شد. همچنین بر ایجاد نمایشگاه دائمی قطعاتی که باید ساخت داخل بشن، چون اشاره داشتن که یک نمایشگاه برگزار شده ولی یک نمایشگاه کافی نیست، خوبه به نمایشگاه دائمی تبدیل بشه. باز از موضوعاتی بود که خیلی مورد تاکید قرار گرفت. موضوع بانک و بیمه و گمرک اینا هم که معمولا در این گونه جلسات بهش اشاره میشه، در اونجا هم فعالان اقتصادی اشاره کردن، همیشه تذکراتی به این به اصطلاح بخشا داشتن که بیشتر در خدمت تولید باشن. به نظرم جلسه خوبی بود، هم از بابت به اصطلاح رسمیت بخشیدن به این موضوع که در واقع مسئولین ارشد نظام چقدر به موضوع تولید توجه دارن، چقدر تولید در یه جایگاه مهمی در ذهنشون هست، هم از بابت تذکراتی که رهبر انقلاب به مسئولین دولت و دولتی و نمایندگان مجلس دادن و همچنین درخواست میکردن که مثلا کاش تعداد بیشتری از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس در جلسه میبودن که این نکات رو بشنون. امیدوارم که فقط گفتگوها ختم نشه و در واقع دستور کار دولت و مجلس قرار بگیره، با کمک خود بخش خصوصی برخی از این راهکارها اجرایی بشه. تاکید زیادی هم بر اصل 44 اجرای درست اصل 44 عدم رقابت دولت با فعالان بخش خصوصی شد که دولت حق نداره جایی که بخش خصوصی میتونه کار کنه نهادهای دولتی هم حق ندارن چنین رقابتی داشته باشن، که به حال اینا دلخوشی است برای بخش خصوصی که در اگر در یه حوزه فعال باشن در رقابت با دولت مواجه نشن و کسب و کارشون رو از دست بدن.
بله.
در مورد تحریم ها هم اشاره شد که فرض کن که تحریم ها دیگه برداشته نمیشه، شما نوعی کسب و کار و اقتصاد رو مدیریت کنید که در کنار تحریم ها قرار داشته باشه و رشد کنه و منتظر در واقع گفتن اقتصاد رو شرطی نکنید که اگر این مذاکره یا اون مذاکره صورت بگیره خوب میشه یا بد میشه. مثلا اینجور اقتصاد شرطی همیشه در انتظار همیشه منتظر یه به اصطلاح گفتگوست مذاکره است و به جایی نمیرسه.
بله.
این خلاصه مطالبی بود که من گفتم، قاطعا اگر خود اون بیانات شنیده بشه نکات خیلی خیلی بیشتری داره و میشه به سایت مبداش هم مراجعه کرد و استفاده کرد.
خدا به شما خیر بده. آقای دکتر غضنفری، یه تأکیدی که رهبر معظم انقلاب داشتن این بود که راهبرد اساسی مسموم سازی اقتصاد ما از آسیب تحریم ها و از تکانه های نظام بین الملل از طریق تقویت و رونق تولید داخلیه و ایشون تاکید کرده که من تا بن دندان به این معتقد هستم که راه حل مشکلات ما از داخله. به نظرتون شما به عنوان یک فعال اقتصادی، کسی که سابقه وزارت داشتید در وزارت صنعت و معدن، به نظرتون آیا الان اجماع نخبگانی در داخل کشور به این نتیجه رسیده که باید ما نگاه به داخل داشته باشیم و راه حل مشکلات کشور تقویت تولید داخلی هست و رونق تولید داخلی، یا اینکه همچنان نگاه‌هایی به سمت بیرون هست و منتظر بشیم که مثلا تحریم‌ها برداشته بشه و مذاکرات به چه ترتیب ادامه پیدا کند؟ اینها
وقتی در مورد جامعه صحبت میکنیم، قایتاً از جامعه طرز تفکرهای مختلف همیشه حیات دارن، موجودیت دارن، زندگی میکنن و از اندیشه هاشون دفاع میکنن. من فکر میکنم هر دو اندیشه طرفدارانی داره، مخاطبانی داره و هر وقت فضا ایجاد بشه اون حرفاشونو میزنن. اما اینکه فرمودید جامعه نخبگانی، شاید بشه گفت اکثریت الان طرفدار این موضوع هستن که باید در داخل کاری صورت بگیره. به خاطر بیارید که 4 سال اول دولت آقای روحانی با برجام گذشت و در واقع شاید یه عده طرفدار این اندیشه بودن که اول مذاکرات رو به جایی برسونیم بعد اقتصاد رو سر سامون بدیم. خب این طرز فکر هنوز هم طرفدارانی داره، این اول گفتگو میکنن. نمیخوام بگم غلطه یا درسته یا اصلا چیزی رو محکوم کنم، میخوام بگم که اینکه منتظر باشیم همه یک گونه بیاندیشن، شاید در یک جامعه آزاد انتظار به اصطلاح معقولی نباشه. آدم ها افکار مختلفی دارن، تجربیات مختلفی دارن، اندیشه های مختلفی دارن، ولی 4 سال اول دولت آقای روحانی این آزموده رو آزمود دوباره که انتظار کارساز نیست. چون ممکنه یکی مثل آقای ترامپ پیداش بشه و همه کاسه‌کوزا رو به هم بزنه، بدانه زیر میز و دوباره برگردیم به روز اول. الان طرفداران این اندیشه که باید کاری در داخل کرد قاعدتا خیلی بیشتر از طرفداران اندیشه هستن که میگن باید نگاه به بیرون داشت.
بله. در همین ارتباط آقای دکتر یه سوال دیگه مطرح میشه، اینکه خب آیا در حال حاضر با وجود تحریم‌های بسیار گسترده اصلا کشور امکان حرکت درون‌زا و تولید درون‌زا داره؟ و اینکه ما بخوایم از درون اقتصاد رو مدیریت بکنیم با توجه به اینکه خارج کاملا قفل هست، آیا امکان پذیر به هر حال مسئله هست که دولت اکثر درآمدش از جانب نفت و کسری بودجه زیادی ممکنه داشته باشه؟
من با ادبیات آقای روحانی وقتی کاندید ریاست جمهوری بود سوال شما رو پاسخ بدم. دوره اولش نواراش هست، صداش هم هست، کلیپش هم هست، حالا اگر انکار یا تکذیب میکنن نمیدونم. اون موقع ایشون برای اینکه رأی بیارن فرمودن که 20% از مشکلات اقتصاد به تحریم‌ها برمیگرده، 70-80% به مدیریت داخلی. به این دلیل اگر این گزاره رو هممون قبول کنیم، معنیش اینه که دولت آقای روحانی و نمایندگان مجلس باید تلاش بیشتری برای سرسامان دادن به اوضاع مردم انجام بدن.
بله.
ما متاسفانه شاهد چنین فعالیت گسترده‌ای نیستیم. یعنی ظرفیت‌های داخل در بیش از 50%ش تعطیل، معطل، استفاده نمیشه. دولت رغبتی برای فعال کردن این ظرفیت‌ها از خودش نشون نمیده. پس جواب سوال شما اینه که ما هنوز اون نقطه نرسیدیم که بگیم همه ظرفیت‌های داخل رو فعال کردیم و ناموفق بودیم. من چنین اندیشه‌ای ندارم.
درسته.
ظرفیت‌های داخل رو فعال کنیم، خیلی اتفاقات مثبت خواهد افتاد.
آقای غضنفری، حالا فارغ از نقش دولت، به نظرتون بخش خصوصی چطور؟ آیا الان حالا با توجه به دیداری هم که دیروز در حقیقت تولید کنندگان و کارآفرینان داشتن با رهبری، خب بسیار از اینها متعلق به بخش خصوصی هستن، به نظرتون آیا فارغ از فعالیتایی که دولت انجام میدهد یا نمیدهد، آیا بخش خصوصی میتواند تو این برهه بسیار حساس نقش جدی خودش رو بیشتر ایفا بکنه و بیاد وارد میدان بشه، ما شاهد کنشگری جدی بخش خصوصی باشیم؟
به این سوال قبلا پاسخ دادم. ببینید، ما یه اتمسفر یا جو داریم، اصطلاحا هم بهش میگیم فضای کسب و کار. همه تو این فضا دارن نفس میکشن. از جمله چی؟ از جمله بخش خصوصی. بخش خصوصی میگه فضای تنفسی من رو بهتر کنید تا من بیشتر موثر باشم. بله. ما نمیتونیم بگیم بخش خصوصی میتونه بدون همکاری دولت کاری بکنه. ما از دولت اصلا نمیخوایم واردات یا صادرات انجام بده. دولت باید بخش فضای کسب و کار رو یک فضای با نشاط، پر امید، سهل و ساده کنه، به گونه ای که بعد بخش خصوصی در این فضا بتونه کارآمدی بیشتری نشون بده. بله، حتما هم بخش خصوصی ظرفیت معطل شده بسیاری داره. دیشب هم در جلسات مرتب میگفتن که اگر این کار و این کار و این کار برای ما بشه، ما صادراتمون دو برابر میشه، ما تولیدمون سه برابر میشه. بخش خصوصی هم هست، سود انگیزه کافی داره. رهبر انقلاب هم گفتن کار برای سود بردن مشروعیت داره، تولید ثروت مشروعیت داره، پس بخش خصوصی انگیزه کافی برای اینکه کار کنه و سود ببره داره، چون همه از سود خوششون میاد. اصلا ما به یک مثل یه جوان بگیم آقا مثلا ازدواج کنی، طبیعیه که همه بر اساس غریزه بعد ازدواج کنن دیگه، این سوال مطرح نمیشه. بخش خصوصی به طور طبیعی میخواد سود ببره، پس ما باید سوال کنیم آیا سود بیشتری میخوای؟ بله، جوابش مثبته، شرط چه فراهم کنیم تا من سود بیشتری ببرم.
درسته. و به عنوان سوال آخرم، حالا با توجه به وضعیتی که وجود داره و پیشبینی برخی از نهادهای بین‌المللی در خصوص اینکه وضعیت اقتصاد ایران رو در سال آینده مثبت ارزیابی کردن، خودتون تحلیلتون چی هست از وضعیت مثلا سال آینده اقتصاد ایران؟ به نظرتون ما میتونیم با این وضع تحریم‌ها و فعالیت‌هایی که دولت داره انجام میده و همچنین بخش خصوصی این گردنه رو رد بکنیم و سال بهتری داشته باشیم از لحاظ اقتصادی؟ آقای دکتر غضنفری؟ خب ظاهرا ارتباط ما با آقای دکتر غضنفری وزیر اسبق صنعت معدن و تجارت قطع شد، سوال آخر بنده رو نتونستن که پاسخ بدن. خب انشاءالله که تو دیدارهای بعدی بتونیم باشون ارتباط داشته باشیم. ادامه برنامه رو پی خواهیم گرفت. خب همکارم در اتاق فرمان تلاش کردن که دوباره ارتباط ما با آقای غضنفری برقرار بشه، گویا این امکان میسر نشد، فلذا نتونستیم با آقای دکتر غضنفری خداحافظی بکنیم. از حضورشون در این برنامه به صورت غیر مستقیم تشکر میکنم. همچنان برنامه رویداد رو میشنوید. موضوع دوم امروز ما بررسی واکنش‌های منفی جهانی به حمایت آمریکا از شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی است. پشت خط ارتباطی ما آقای سید هادی سید افقهی هستن، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای سید افقهی روز بر شما خوش. اگر که صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم، شما هم سلامی به شنوندگان ما داشته باشید.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام و عرض ادب دارم.
سپاس فروان. آقای سید افقهی، دوباره بحث شهرک‌سازی های رژیم صهیونیستی در صدر اخبار قرار گرفته و اینکه حمایتی که دولت ترامپ کرده از این شهرک‌سازی ها در کرانه باختری و تاکید کرده که حتی داره مشارکت میکنه تو این زمینه، باز بحث ها رو متوجه این مسئله کرده که به هر حال با این حمایت ها به نوعی آمریکا هم داره در حمله علیه مردم فلسطین و تضییع حقوق اونها نقش آفرینی میکنه. با توجه به حالا برنامه‌هایی که آقای ترامپ حداقل در کلام داشت که ما میخوایم بریم به سمت صلح و اینها، به نظرتون این اقدامی که داره انجام میده در حمایت از شهرک‌سازی‌ها چه نقشی میتونه در تداوم این بحران داشته باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اقدامی که آقای ترامپ داره انجام میده در راستای سلسله اقداماتی است که میخواد در نهایت همون طرح معامله قرن خودش رو پیاده بکنه و نهایی بکنه. اگر یاد شما و شنوندگان محترم باشه، اینها اومدن اول سفارت خودشون آمریکایی هست تل آویو به بیت المقدس منتقل کردن و اعلام کردن که اورشلیم زین پس پایتخت یک پارچه و ابدی اسرائیل خواهد بود. بعد ارتفاعات جولان که مال کشور سوریه هست و از سال 1967 در اشغال رژیم صهیونیستی رو آقای ترامپ اعلام کرد به آقای نتانیاهو که اینم الحاق کن به خاک اسرائیل. مسئله عادی سازی روابط کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس در رأسشون قطر بود و امارات و حتی سلطنت عمان که علنی شد، منتها ارتباطشون با سعودی هنوز علنی نشده. باز در سلسله اقدامات تحقق معامله قرنش برخلاف تمام قطعنامه های هم مجمع عمومی سازمان ملل و هم شورای امنیت که حدود 72 قطعنامه است اومد و کمک های نقدی که از طریق سازمان ملل دفتر اونوروا در غزه قطع کرد کمک ها رو که فشار بیاره به رهبران جهادی فلسطین، هم حماس، هم جهاد اسلامی و دیگر گروه ها که بیان و پای این برگه رو امضا بکنن. پس این اقداماتی که الان هم مسئله شهرک نشین ها رو برخلاف توافق نامه اسلو که بین اسحاق رابین و یاسر عرفات امضا شد و اونجا تصریح شده که شهرک نشین ها وضعیت غیر قانونی داره، وضعیت نامشروع داره و باید رژیم صهیونیستی متوقف کنه ساختن شهرک نشین ها رو. و یکی از نکات چالش برانگیز که بین آقای اوباما و نتانیاهو در دوران رئیس جمهور آقای اوباما مطرح شد همین پافشاری اوباما بر توقف شهرک نشین ها بود. حتی من یادم زمان کلینتون هم یه اشاره کرد کلینتون به نتانیاهو که متوقف کنید، اون رسوایی اخلاقی رو برای کلینتون درست کردن، داستان خانم مونکولونسکی و دیگر مسائل. بنابراین علارغم مخالفت جامعه جهانی، علارغم قطعنامه ها و مصوبه های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل، میبینیم که سیاست امر واقع رو هم رژیم صهیونیستی و هم آقای ترامپ داره انجام میده. حالا چرا در این مقطع این مسئله رو مطرح کرد مهمه که شنوندگان عزیز باید بدونن. نتانیاهو در انتخابات اخیر کنست خب شکست خورد، نتوانست کابینه تشکیل بده و گانتس هم رقیبش نتوانست، اینا تقریبا 51-53 بودن و کابینه ائتلافی هم به توافق نرسیدن، لذا دارن میرن برای انتخابات زود هنگام مجدد کنست. نتانیاهو اصرار داره که به هر شکلی شده در نظام بماند. چرا؟ چون اگر نه عضو کابینه بشه، نه نخست وزیر بشه، حتی وزیر هم نشه، بله فاصله پرونده های مالی تعقیبش میکنه و اونجا در واقع باز بره زندان، مثل ایهود اولمرتی که نخست وزیر سابق رژیم سنسل تو زندانه به خاطر مسئله رشوه‌خواری، پولشویی و رانخواری و مسائل دیگر. بنابراین بازتاب جهانی این مسئله خب مهمه. سازمان ملل رسما اعلام کرد این برخلاف مقررات و مصوبات شورای امنیت. اتحادیه اروپا موضع خوبی نسبتا گرفت، محکوم نکرد ولی گفت این اقدام تشنج رو در سطح منطقه و تنش رو و تلاش هایی که برای تأسیس به اصطلاح دو دولت اسرائیلی و فلسطینی داره صورت میگیره اون رو هم در واقع دفع میکنه. ولی آقای ترامپ میخواد کمک کنه، به هر جد دوست صمیمیشه نتانیاهو و میخواد از این طریق این برگ برنده رو در اختیار نتانیاهو قرار بده که شاید بتوانه در داخل اسرائیل این رو خرج کنه برای جلب آرای بیشتر در انتخابات آینده.
خب آقای سید افغانی، اگر که حالا با توجه به این نکاتی که شما فرمودید، اگر که این شهرک‌سازی‌ها منجر بشه به که بحران دوباره اوج بگیره، یعنی مثلا درگیری‌هایی به وجود بیاد بین فلسطینی‌ها و شهرک‌نشین‌ها و از اون طرف به خاطر همین محکومیت‌های حالا نصف نیمه بین‌المللی، فکر نمی‌کنید که این اتفاق اتفاقاً این اقدام اتفاقاً نتیجه عکس داشته باشه و موضع آقای نتانیاهو رو متزلزل‌تر بکنه در داخل اسرائیل، چون مثلا ممکنه امنیت رو کاهش بده؟
ببین الان خط مشی نتانیاهو ایجاد تشنجه. شما یادتون هست به 4 انبار تسلیحاتی هشت و شبی حمله کرد، یادتون هست به دمشق 2 از بچه های حزب الله اونجا به شهادت رسیدن، یادتون هست همین حملات اخیر که در واقع منجر به موشکباران یکی از فرماندهان میدانی برجسته و بسیار مهم سازمان جهاد آقای بها ابوالعطا رو ترور کرد. اون دنبال اینه که الان وضع متشنج کنه و بگه که من دارم خطرات رو از شما مردم اسرائیل دارم دور میکنم، لذا دارم میجنگم. همین سحرگاه امروز 17 موشک رو به سمت سرزمین های سوریه شلیک کرد نتانیاهو که 11 تاش توی هوا رهگیری شده و منهدم شد. بنابراین الان ببینید بحث رقابت و بحث صرف اشغال یک پست نیست. عرض کردم نتانیاهو باید نخست وزیر بشه یا حداقل وزیر کابینه بشه که اون مسئولیت رو حقوقی و قانونی برایش ایجاد کنه، نه زندان. یعنی حاضره این گانست بهش گفت، گفت تو حاضری قبلا از خون فلسطینی ها تجارت میکردی، کاسبی میکردی، رای میوردی، الان حتی حاضری از خون اسرائیلی ها به زمین بریزی که بتونی به پست نخست وزیریت یا یکی از وزارتخونه ها رو بتونی اشغال بکنی. ناتانیاهو هم چاره جز این نداره، حاضر به قول گانتس رقیبش نیمی از اسرائیل رو آتش بزنه بلکه زندان نره. الان ترامپ اومده به ناتانیاهو کمک کنه که حداقل زندان نره، حالا ممکنه در انتخاب پیروز نشه ولی مجبور بشن رقباش که پیروز میشن بیان و باش ائتلاف کنن، چون هنوز لول در واقع پیروزی هاش و صندلی های کنست هنوز تا 50 کرسی رو میتونه به دست بیاره اما نمیتونه کابینه تشکیل بده.
درسته.
الان مشکل ناتانیاهو الان اینه، فلزا این بحث تشنج آفرینی به صورت عمدی داره توسط ایشون صورت میگیره که جامعه جهانی تکون بخوره، یه امتیاز به ایشون بده و در پست سیاسی شالیان خسرو وزیری یا یکی از وزراشون رو ابقاش بکنه.
آقای سید افغانی عزیز، بسیار سنجیده و عالی سخن گفتید، از حضورتون در این برنامه بسیار بسیار متشکرم، ممنون که در ارتباط با ما بودید.
خدا نگهدار. خدا
با سید هادی سید افغانی صحبت کردم، کارشناس مسائل غرب آسیا، در مورد موضوع شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی. دوازده و 26 دقیقه همچنان با رویداد در خدمت شما هستیم. موضوع بعدی برنامه امروز ما بررسی چرایی تعلل 6 ساله در راه اندازی سامانه کنترل و نظارت بر قاچاق کالاست. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر احمد انارکی محمدی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای انارکی عزیز، اگر صدای بنده را میشنوید سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت از دلی شنوندگان خوب رادیو و همکاران خوبت، من در خدمتتون هستم جناب.
سپاس فراوان. آقای انارکی عزیز، مستحضر هستید که در وضعیت کنونی اقتصاد کشور که ما شرایط بسیار خاصی رو در دوران اوج تحریم‌های خارجی داریم تجربه میکنیم، یکی از مهمترین راه‌های که مسئولیت بخش به اقتصاد ما هست کنترل بر قاچاق کالاست و نظارت بر قاچاق کالا، پدیده که به شدت داره اتفاق میفته و جالبش اینه که از مبادی رسمی هم داره این اتفاق صورت میگیره، نمیتونیم بگیم که فقط مثلا از طریق کوله برها ایناست، نه خیلی رسمی داره قاچاق کالا صورت میگیره. 6 سال هست حدودا که قرار هست سامانه‌ای برای کنترل و نظارت بر این قاچاق کالا راه اندازی بشه، به صورت الکترونیکی مشخص باشه که چه کالایی میره چه کالایی میاد، گمرکات ما حساب و کتاب داشته باشه، اما این اتفاق آنگونه که باید و شاید صورت نگرفته. اولا آیا با دیدگاه من موافق هستید یا نه، و اگر هستید به نظرتون این تعلل در شرایط بسیار حساس کنونی چرا صورت گرفته؟
خب با توجه به این که ما قاچاق یک پدیده است که مال یه دستگاه و یه قوه و این ها نیست، فراقوهیه و حرف عزیزالی و مطالبی که فرمودید کاملا درسته، با توجه به صدماتی قاچاق به اشتغال ما میزنه، به تولید داخل ما میزنه، ما لازم بود که زودتر از اینها و این قضیه اقداماتی بشه. خب کاری که شروع شد در سال 92 قانون جامع کاملی رو برای قاچاق کالا و ارز نوشته شد، در سال 94 اصلاحات اون انجام شد و اینها شروع کار بود که برای بحث مبارزه با قاچاق. البته مال دولت‌های این دولت و دولت‌های قبل این پدیده قاچاق همیشه بوده. اتفاقی که افتاد قانون نوشته شد، حالا تو اجرای قانون ما بعضی از آیین‌نامه ها نیومد و خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا دارای بیش از 26 عضو ستاد و دستگاه‌های مربوطه که وزارتخونه ها میشه. خب اشکال کار این بود که خود ستاد اینقدر قدرتی نداشت که بتواند مسبباتی که انجام میده لازم اجرا باشه، یا شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد باید در جلسات حضور پیدا میکرد یا نماینده ایشون که اون هم ما نداشتیم. خب قطعا مصوبات انجام نمیشد، اجرا نمیشد. دستگاه های مختلف خودشون سامانه دارن، دارن کار میکنن، ولی اون که سامانه ها با هم لینک بشه و یه خروجی داشته باشه، سامانه جامعه تجارت بتونه تمام اینها رو از یک خروجی داشته باشه، ما حقیقتا اینو نداشتیم.